پدر یک دقیقه‌ای، نوشته اسپانسر جانسون، ترجمه احسان پوریوسف، قسمت دوم. با ورود به خانه با 5 فرزند خود روبرو شد. می دانست جمع کردن آنها در آن روز گرد همایی خوشایندی نخواهد بود، اما امید داشت فایده داشته باشد. اعتراف کرد: دلم می‌خواهد پدر بهتری باشم. سپس با لبخندی ادامه داد: و راستش بیمیل هم نیستم شما هم رفتار خود را کمی بهتر کنید. او گفت: من در زمینه‌های دیگر به سختی کار کرده و موفق شدم، اما از این واهمه دارم که در مورد مهمترین بخش زندگیم یعنی شما کوتاهی کرده باشم. او سپس آنچه را در مورد توبیخ 1 دقیقه‌ای شنیده بود با فرزندان خود در میان گذاشت. آنها سوالاتی کردند که در کمال صداقت با آنها جواب گفت. به فرزندان خود گفت: هنگامی که خودش بچه بوده ترجیح می‌داده چنین شیوه‌ای از اعمال انضباط بر او حاکم باشه، اما هرگز چنین شانسی نداشته. سپس به هر یک از فرزندان خود داشتن چنین شانسی را ارزانی داشت. اگر بعد از آن رفتار نادرستی از آنها سر می‌زد، می توانستن مقدار بیشتری از تنبیهی را که در حال حاضر دریافت می کردن انتخاب کنند و یا خواهان توبیخ 1 دقیقه‌ای شوند. هیچ کدام معترض به نظر نمی رسید. کسی حرف نمی زد. پدر اندیشید: اعمال توبیخ 1 دقیقه‌ای نسبت بچه هایم در حالتی که مرتکب خطایی شده اند کاری است که من برای آنها انجام می دهم، نه کاری که علیه آنها صورت می گیرد. او از طریق تجربیات محیط کار خود فهمیده بود هنگامی که مردم در عکس تصمیمی که در کار و زندگی خود آنها تأثیر دارد شرکت داده می شوند، میل آنها به موفق شدن این تصمیم بیشتر است. سپس خطاب به بچه ها گفت: می توانید فکر کنید در یک شرط بندی شرکت کرده اید که هم امکان برد دارد و هم امکان باخت. اگر این شیوه به ما کمک کند زندگی شادمانه تری خواهیم داشت، و اگر نه در آن صورت باخته این و اوضاع به همین صورتی که هست باقی می ماند. پسر بزرگتر که در دوران رنجیدگی های نوجوانی به سر می برد گفت: چه اهمیتی دارد؟ به هر حال هیچ چیز را تغییر نخواهد داد. پدر پاسخ داد: باشد، اگر واقعا این طور می خواهی من همون روش انضباطی را که همیشه در پیش داشتم پی خواهم گرفت. سپس رویش را به طرف دیگران کرد و پرسید: در مورد بقیه شما چی؟ برخورد برادر بزرگتر دیگران را ناراحت کرده بود. دختر وسطی گفت: به نظر من جالبه. و دختر بزرگترم گفت: برای من هم همینطور. پسر 9 ساله با آرامی پرسید: آیا من میتونم منتظر بشم و ببینم چطور از کار در میاد؟ پدر خندید و با غرغری دروغین گفت: باشه، در مورد تو به تنبیه زدن به پشتت ادامه خواهم داد. بچه گفت: آه، حالا که اینطور است فکر میکنم توبیخ شدن بهتر باشه. آنگاه پدر دست به کار عاقلانه ای زد. صادقانه اعتراف کرد: اگر بخوام حقیقتش رو بگم اینه که نمیدونم آیا میتونم این کارو بکنم و درست انجامش بدم یا نه. من درست نمیتونم احساسات خودم رو بیان کنم. هرگز ندیدم که پدر خودم این کار رو بکنه. نمیدونم آیا میتونم خودم رو عوض کنم یا نه. پسر بزرگتر گفت: حداقل میتونی سعی کنی. نمیتوانست بفهمد اظهار نظر پسر بزرگش از روی رنجیدگیست یا از سر امید، اما برایش جالب بود که همون کسی که گفته بود چیزی تغییر نخواهد کرد از او میخواست سعی خود رو بکند. بچه ها پدر خود قدردانی میکردن و این بیشتر به خاطر این بود که وی به آنها کل واقعیت جریان توبیخ را گفت، با آنها فرصت انتخاب داد و با صراحت پذیرفت که همواره نخواهد توانست این کار را به درستی انجام دهد. بعد از آن پدر کاربرد روش توبیخ 1 دقیقه را در مورد 4 تن از 5 فرزند خود آغاز کرد. به محض آنکه پدر استفاده از شیوه توبیخ را آغاز کرد، با مقاومت همه فرزندان روبرو شد. همه آنها به روش خود دست به هر تلاشی که به فکرشان می‌رسید می‌زدند تا پدر خود را از کاربرد این روش دردناک تربیتی باز دارند. هنگامی که پدرشان با آنان سخن میگفت به او نگاه نمیکردند، به بیرون پنجره خیره میشدند و بی‌حوصلگی نشان میدادند، با ناراحتی به سقف نگاه میکردند و برای اجتناب از نگاه کردن به چشمان پدر به هر کاری دست میزدند. به صورت عصبی میخندیدند و آنچه را که به دانها گفته میشد سبک میگرفتند. کوچکترین آنها گوشهایش را با دستان کوچکش میپوشاند، لبهایش را به هم میفشرد و راه ورود هر کلامی را سد میکرد. حقه مورد علاقه پسر کوچک آن بود که برای دیدن ساعتی خیالی که بر مچ دست بسته بود مچ خود را نگاه کند و میخواست گذشت زمان را به پدر یادآوری کند. میدانست که توبیخ یک دقیقه در جریان است و میخواست پدرش بداند که او از آنچه در جریان است با خبر است. آنها تلاش میکردند در بروند و هرچه کمتر گوش کنند، اما پدر مقاومت میکرد. او بدون اعتنا به آنچه بچه ها برای ملایم کردن اثر توبیخ انجام میدادند به کار خود ادامه میداد. احساسات خود را با صراحت و الفاظی غیر قابل تردید بیان میکرد. طولی نکشید که بچه ها خشم، رنجیدگی یا غمگینی و یا هر احساس دیگری را که پدر درباره رفتار آنها داشت به تدریج حس می‌کردند، می‌دانستند که رفتارشان برایشان قابل تحمل نیست و از اینکه این را احساس کنند خوششان نمی‌آمد. اما آنچه بیش از همه آنها را می‌آزرد لحظه‌ای بود که پدر آرام می‌شد، آنها را به حالتی اندیشمند لمس می‌کرد و با آنها می‌گفت بهتر از آن هستند که چنین رفتاری داشته باشند. بعد به یادشون می آورد که تا چه حد آنها را دوست دارد. این واقعا چیزی بود که دوست داشتن بشنوند، اما این چیزی نبود که حداقل در ابتدا می شد در رفتارشان خواند. در ابتدا بچه ها در میانه جریان توبیخ گستاخی می کردن و جواب پدر را می دادن. برای کارهای خودشان توضیحی داشتن و می خواستن آن را به پدر خود بگویند. حتی زمانی که می دانستن رفتارشان درست نبوده است تلاش می کردن با سرسختی از رفتار خود دفاع کنند. اما هرگاه چنین میکردن پدر که از قبل ناراحت بود با صدای بلند با آنها خاطر نشان میکرد این یک گفتگو نیست، دارم به تو میگویم که دقیقا چه احساسی دارم و اگر میخوای این جریان طولانی تر نشود حرفم را ادامه بدم. بچه ها به زودی فهمیدن که پدرشون بدون توجه به آن که چه رفتاری داشتن احساس خود را به صورتی صریح در مورد رفتار غیر قابل قبولشان به دانها ابراز خواهد کرد. کمی بعد پدر کاری کرد که در زندگی خانوادگیش تغییری بزرگ پدید آورد. فرزندانش را تشویق کرد در وقت دیگری پیش او بروند و هر آنچه را که می‌خواهند بگویند تا بشنوند. در اکثر اوقات پس از اینکه بچه‌ها درباره آنچه پدرشان گفته بود فکر می‌کردند، گفته‌های او را از روی انصاف تشخیص می‌دادند و نیازی به گفتگوی مجدد با او احساس نمی‌کردند. اما به هر حال هنگامی که برای صحبت با او برمی‌گشتند به دقت گوش می‌داد. میخواست وقتی صحبت میکند بچه‌ها به او گوش بدهند و میدانست که بهترین راه برای آن که بچه‌ها حرفای ما را گوش کنند این است که به حرف آنها گوش کنیم. هنوز چند ماهی نگذشته بود که متوجه شد بهبودی زیادی در رفتار اکثر بچه‌ها پدید آمده. البته این امر یک بار اتفاق نیفتاد و کسب این موفقیت برای او بدون زحمت نبود. هرچند به او گفته بودند این شیوه از توبیخ کارای بیشتری خواهد داشت، اما هنوز هم از دیدن بهبود وضعی که در خانواده حاصل شده بود به شگفتی می افتاد. یک روز از روی کنجکاوی از پسر کوچکش پرسید نسبت به توبیخ یک دقیقه‌ای به عنوان شیوه انضباطی چه عقیده‌ای دارد. پسرک گفت از اون خوشم نمیاد، آدمو خیلی رنج میده و زیاد طول میکشه. هنگامی که پدر این حرف رو شنید پرسید به اندازه زمانی که با دست به پشتتون میزدم درد داره؟ توبیخ درد خیلی بیشتری داره بابا. اینی که در مورد کاری که کردم خودم رو قابل سرزنش حس کنم دوست ندارم و احساس ناراحتیم نیز در این مورد خیلی بیشتر از وقتیه که به پشتم میزدید. همش به فکر حرفی میفتم که میزنید و میگویید پسر خوبی هستم. پدر میدانست که پاسخ خود را پیدا کرده است. به زودی متوجه چیزهای بیشتر و فراتر از بهتر شدن آشکار رفتار بچه ها شد. می دید و حس می کرد که روابطش با آنها بهتر شده است. ظاهراً آنها در مورد رفتار بد خود احساس ناخوشایند و در مورد خودشان احساسات خوبی داشتند. آنچه او را بیشتر از همه خوشحال می ساخت این بود که احساس می کرد به او نزدیک تر شدند. بچه ها در حال یاد گرفتن سه چیز بودند: از زیر بار رفتار غیر قابل قبول خود نمیتوانند در بروند. آنها بچه های خوبی هستند و پدرشان دوستشان دارد. البته پدر فرزندان خود را همواره دوست داشت، اما از زمانی که استفاده از روش توبیخ یک دقیقه را شروع کرده بود، او و فرزندانش تجربه یک زندگی خانوادگی بهتر را شروع کرده بودند. به این تفاوت فکر میکرد که تفاوت زیادی وجود دارد بین اینکه ما را دوست بدارند و اینکه احساس کنیم دوستمان دارند. بچه ها احساس میکردند پدر دوستشان دارد، زیرا پدر عشق خود را به دانها ابراز میکرد. همان گونه که انتظار داشت، در ابتدا بیان تو امن خشم و عشق را مشکل میافت. برخی اوقات هنگامی که خشمگین میشد، یادش میرفت با آنها یادآوری کند که بچه های خوبی هستند و او دوستشان دارد. اما به هر حال با انجام دادن مداوم این کار، آن را هر روز بهتر از روز پیش انجام میداد. تأثیرات خود را درباره رفتار بچه ها با احساس و تحریک شدگی و با الفاظی صریح و غیر قابل تردید بیان می کرد و سپس حتی زمانی که رفتار آنها غیر قابل قبول بود، با آرامی می گفت که دوستشان دارد. هنگامی که دیگر به کار خود اطمینان یافته بود، تشویق بچه ها را برای اینکه احساسات خود را با صداقت به او بگویند به تدریج آغاز کرد. آنها یک به یک در خلوت به سراغ او می آمدند تا آنچه را واقعا احساس می کردن به او بگویند. آنها هم برای خودشان عصبیت ها، درماندگی ها و رنجش هایی داشتند و این احساسات را با الفاظی مشخص و غیر قابل تردید بیان می کردن. بعد به او می گفتن که چقدر دوستش دارند و به شدت در آغوشش می گرفتند. برخی اوقات این کار را چنان طولانی می کردن که پریشان می شد، اما با این حال این کار آنها را دوست داشت. سرانجام نوجوان رنجیده اش نیک به سراغ او آمد. او به بدترین دردسری که برایش امکان داشت افتاده بود و ظاهرا نمیدانست مشکل خود را غیر از پدر نزد چه کسی ببرد. او متوجه آنچه که بین پدرش و برادر و خواهرانش رخ میداد شده بود و میخواست به طریقی وارد این جریان شود. او میخواست شانس خود را امتحان کند. حقیقت را به پدرش گفت. هنگامی که کار ظاهرا بدی را که انجام داده بود به پدرش گفت، نمیدانست چه چیز دیگری را باید اضافه کند، اما آشکار بود از پدرش تقاضای یاری دارد. پدر عشق زیاد و به همان اندازه رنجیدگی و خشم نسبت به پسر ناسازگار خود داشت. بنابر برخی دلایل برایش خیلی مشکل بود به نخستین فرزند خود بگوید چه احساسی دارد، اما میدانست این همان چیزی است که پسر بدان نیاز دارد و به دنبال آن آمده است. توبیخ مدت زیادی به تأخیر افتاده بود. پدر مستقیم به چشمانش نگاه کرد و گفت: تو وسایل یه نفر دیگر رو از بین برده ای، جدا نابود کرده ای، این را کاملا میدانی؟ رفتارت غیر قابل قبول بوده و من از آن خسته شدم، عاجز شدم، بس عبونیم. خشم پدر صورتش رو برافروخته بود و رگهای گردنش سیخ شده بودند. خشمی را که سالها در سینه انباشته بود بیرون میریخت، اما کوتاه آمد. میدانست مناسبت های دیگری برای خالی کردن خشمش هرچند مختصر پیش خواهد آمد. مستقیم به چشمان پسرش نگریست و برای دومین بار به سرعت گفت: عصبانیم. طی سکوت مختصر ولی آزاردهندهی که متعاقب آن برقرار شد، پسر نوجوان خشم پدر را احساس کرد. از آنچه تجربه می کرد خوشش نمی آمد. در آن لحظه نوجوان پدر خود را دوست نداشت و شیوهی را که با آن با او سخن می گفتند رنجیده اش می کرد. در مورد همه دلایلی که برای انجام دادن رفتار نادرست خود داشت به اندیشه پرداخت. در شرف گستاخی و ایستادن در مقابل پدر بود. پدر نفس عمیقی کشید و سپس دست خود را به ملایمت روی شانه پسر گذاشت. به آرامی گفت: پسر، تو نه تنها کارای بهتری بلدی، بلکه خودت هم بهتر از اینها هستی. باید آنچه را از بین برده ای جبران کنی. میتوانی این کار را بکنی. مرد خوبی هستی. این را هم تو میدانی و هم من. تو آدم خوب و با ارزشی هستی پسر. ساکت شد و سپس گفت: و من هم تو را دوست دارم. آنگاه پسر را محکم بغل کرد. پسر نمیدانست چه کند. او هم سعی کرد پدر را در آغوش بگیرد، اما به دنبال آن خود را کنار کشید و بیرون رفت. کمی بعد پسر جوان از روی رغبت پذیرفت آنچه را از بین برده بود جبران کند. چند روز پس از صحبت با پدر دوباره به سراغ او آمد، اما باز هم خود را راحت حس می کرد. تمامی چیزی که گفت در متشکرم بابا خلاصه می شد. پدر چیزهای بسیار بیشتری از این گفته او شنید. به زودی دریافت از توبیخ یک دقیقه‌ای به عنوان تنها روش انضباطی همه فرزندانش استفاده می کند. پس از گذشت چند ماه در حال کسب نتایج خوبی بود. به نظر می رسید همه بچه ها می خواهند رفتار بهتری داشته باشند. حتی پسر بزرگتر که او باید نسبت به دیگران بیشتر توبیخش می کرد، هم از نظر رفتار و هم نظر روحیه بهتر شده بود. بچه ها پیدا کردن احساس خوب در مورد خودشان را واقعا شروع کرده بودند. خانواده به تدریج از لذت خانواده بودن بهره‌مند می شد. پدر آرزو می کرد که ای کاش در زمان حیات همسرش در مورد این شیوه توبیخ آگاهی داشت. در این صورت همه آنها از زندگی شیرین تری برخوردار می شدند. همه چیز به خوبی پیش می رفت تا اینکه حادثه سوپرمارکت پیش آمد. بچه ها را برای خرید مقداری مواد خوراکی بیرون برده بود. کوچکترین دخترش در صندلی مخصوص بچه ها که روی چرخ دستی فروشگاه نصب می کنند نشسته بود. سپس بدون اینکه قبلا چیزی گفته باشد به نق زدن افتاد و درخواست کرد همه چیزهای خریداری شده داخل چرخ دستی را به او بدهند. بعد شروع کرد به بیرون کشیدن اشیاء داخل قفسه هایی که در نزدیکیش بودند و انبار کردن آنها در داخل چرخ دستی. سپس نق زدنش شدت یافت. پدر همواره چنین احساسی کرده بود که صدای بچه‌ای که در حال نق زدن است در بهترین حالت خود نیست، او را به یاد صدای چندش‌آور کشیده شدن ناخن شخصی روی تخت سیاه می‌اندازد. این را به بچه‌هایش گفته بود. هنگامی که پدر نگاه معنیداری به دختر کوچک خود انداخت که با آن می‌گفت همین الان حسابت را خواهم رسید بچه، دختر بچه لبخندی زد. آنگاه با نگاهی شادمانه و لحنی سرورآمیز گفت توبیخم میکنی بابا؟ توبیخ میکنی؟ نمیتوانست کلمه توبیخ را درست ادا کند. پدر با خود فکر کرد جور در نمیآید. به خیال خودش میخواهد از توبیخ شدن معاف شود. انتظار آن را ندارد. دختر کوچکش را با تشویق از آنجا بیرون برد و در خلوت توبیخ مختصر ولی روحداری به خاطر رفتار بد نصیبش ساخت. خیلی زود به نظر رسید حال دختر بچه بهتر شده است. آرامش یافت و پدرش را سخت در آغوش گرفت. بقیه روز را خیلی خوب رفتار کرد، اما پدر گیج شده بود. از خود می‌پرسید چه اشتباهی کردم؟ کجای کارم غلط بوده است؟ در حالی که اتومبیل پر از خوراکی‌های خریداری شده و بچه‌ها بود، از سوپرمارکت به طرف خانه به راه افتادند. بچه‌های کوچکتر برای جلب نظر او با یکدیگر رقابت می‌کردند. با خود فکر می‌کرد باید راه بهتری وجود داشته باشد. من که نمی‌خواهم بچه‌هایم را فقط توبیخ کنم. این درنده خویی است. مسلماً باید در مورد اینکه بیشتر در کنار آنها باشم فکر کنم. با این وجود می‌پذیرفت که از هنگام استفاده از این روش سریع و کارای انضباطی خستگی هایش کمتر شده است. اندیشید با این حال باید راه بهتری وجود داشته باشد. پدر خوب بودن بسیار فراتر از خوب منضبط کردن است. می خواهم بچه هایم چیزی فراتر از بچه های دارای رفتار خوب باشند. دلم می خواهد در مورد خودشان به مثل اشخاص پیروزمند، ولی هر کس به طریق خودش بیندیشد. اما چگونه باید این کار را کرد؟ به رانندگی و اندیشیدن ادامه می داد. نگاهش به سپر ماشینی که جلوتر از او حرکت می کرد افتاد. روی سپر برچسبی نظرش را جلب کرد. روی آن نوشته بود آیا امروز کودک خود را در آغوش کشیده اید؟ نخستین واکنش او به خاطر غافلگیریش این بود که نه. این برای پایان توبیخ یک دقیقه است. آنگاه آنچه را که بچه هایش تلاش کرده بودند به او بگویند فهمید چرا پسر نوجوانش اخیراً به دردسر بزرگی افتاده بود و اینک می دانست چرا دختر کوچکش در سوپرمارکت رفتار نادرستی داشت. حالا می توانست انگیزه دخترش را ببیند. این بهترین راه بود برای اینکه نظر مرا حتی اقل برای یک دقیقه به طور کامل به خودش جلب کند. برای او این تنها راهی بود که میتوانست مرا وادار کند او را بغل کنم و بگویم دوستش دارم. در همان هنگام بود که درک کرد وقتی بچه‌هایش با ادب بوده و رفتار درستی داشتند هیچ کاری نکرده است. هیچ کار، مطلقاً هیچ. یکی از بچه‌ها رفتار بدی را در داخل اتومبیل شروع و توجه او را جلب کرد. نگاهی به بچه‌ها انداخت، بعد به خنده افتاد. دختر بزرگتر پرسید چه چیزی اینقدر خنده دارد بابا؟ به یاد لطیفه ای افتادم و برای خودم تعریف کردم. حالا بعدم براتون تعریف میکنم عزیزم. و میدانست این کار را خواهد کرد. آنگاه به اندیشه های خودش برگشت. ابتدا از خودش دفاع میکرد. میاندیشید چرا باید وقتی بچه ها کار نادرستی کردن کاری انجام دهند؟ آنها فقط کارهایی را کردن که باید میکردن. والدین من وقتی که رفتار مؤدبانه ای داشتم هیچ کاری نمیکردن. بعد راهی واقعا بهتر پیدا کرد. تصمیم گرفت این آخرین روزی باشد که بچه هایش برای برخوردار شدن از توجه کاملش مجبور به بی‌تربیت بودن شدند. از اینکه در آغاز تعطیلات پایان هفته قرار داشتند خوشحال بود. فرصتی بود تا نسبت به بچه ها کاری متفاوت انجام دهد. بعد از اینکه همگی به خانه برگشتند به تماشای دو دختر بزرگش پرداخت که در حیاط بازی می‌کردند. سپس آنچه را به دنبالش بود یافت. هنگامی که فریاد کشید هر دو دختر از جا پریدند. خانم های جوان همین الان بیایید اینجا. دخترها گویی که از یکدیگر می‌پرسیدند چه کار کرده این؟ نگاهی رد و بدل کردند. نمی‌توانستند تصور کنند چه کار اشتباهی کردند. با بیمیلی به سوی پدر آمدند. آنها طی چند ماه گذشته احساس نزدیکی بیشتری به پدر خود پیدا کرده بودند و او را بیشتر از گذشته دوست داشتند، اما هنوز از او می‌ترسیدند. پدر گفت همین الان دیدم چه کار کردید. بعد به هر دو نگاه کرد، آنها را لمس نمود و ادامه داد دیدم که چیزهایتان را با یکدیگر قسمت می‌کنید. دخترکان لبخندی به روی یکدیگر زدند. آنگاه پدر نیز لبخندی زد و گفت خواستم به شما بگم خوشحالم از اینکه میفهمم چه دخترهای بخشنده‌ای بین بچه‌های خودم دارم. احساس خوشی میکنم از اینکه با هر دوی شما زندگی میکنم. خوشحالم. بعد هر یک از دو دختر را مختصری در آغوش کشید و گفت دوستتون دارم. بچه‌ها همونجا ایستاده بودند و به پدر مینگریستند. وقتی چیز دیگری نگفت با آرامی برگشتند و دور شدند. هنوز به آنچه تجربه کرده بودند اطمینان نداشتند، اما به یکدیگر لبخند زدند. احساس خوبی داشتند. هرچند هنوز بچه‌ها آگاهی نداشتند، اما پدرشان هنگام رانندگی به تصمیمی رسیده بود. در صدد بود بچه‌ها را در موقعی که کار درستی انجام می‌دهند گیر بیندازد. تصمیم داشت وقتی آنها را در حال انجام کار درستی می‌بیند، آنچه را خودش به تازگی کشف کرده بود اعمال کند. تمجید یک دقیقه‌ای. این کار باید پاداش و هدیه‌ای به شمار می‌رفت که گهگاه کودکانش دریافت می‌داشتند. از دیدن واکنش دخترانش مشعوف بود و لبخندی به لب آورد. از اینکه به سرعت تصمیم خود را عملی کرده بود خوشحال بود. با خود اندیشید شگفت زده شدن آنها صبرم رو برای دیدن واکنشی که پسر بزرگم نشان خواهد داد کم می‌کنه. پدر باید این رو میپذیرفت که هرچند هنوز هم از برخی خلقیات پسر بزرگش ناخشنود است، ولی این روحیه تا حدودی از این واقعیت ناشی میشود که پسر نوجوان به مدتی طولانی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. نمیخواست دائما برای رفتار گذشتهش عذر و بهانه بیاورد. در این حال نمیخواست مسئولیت رفتار و اخلاق پسر خودش را بپذیرد. در واقع پدر بیش از یک بار پسر را به خاطر روحیه و اخلاقش توبیخ کرده بود. با این حال آگاهی داشت که پسر بزرگش اساساً پسر خوبی است. به این نتیجه رسید که اگر بخواهد منتظر بماند تا نوجوان کاری کاملاً درست انجام دهد احتمالاً مدت درازی در انتظار خواهد ماند. بنابراین تصمیم گرفت پسر را در هنگامی گیر بیندازد که کاری تقریباً درست انجام داده است. در حالی که منتظر فرصت مناسبی در مورد پسرش بود درباره آنچه برای کودکانش انجام می‌داد به اندیشه پرداخت. به کودکانم کمک میکنم تا درک کنند دوست کارم.
آنها را در حالی که کار درست انجام می‌دهند گیر می‌اندازم.
طولی نکشید که نوجوان به سراغ پدر آمد. آن دو مدت‌ها بود به جز در مواقع بعد از توبیخ چیزی به یکدیگر نگفته بودند. پسر با لحنی مطمئن پرسید: میتونم اتومبیل رو قرض بگیرم؟ در گفته که نوجوان رنجیده هنوز هم اثری از کلمات پدر یا لطفاً به چشم میخورد. در کمال حیرت این پاسخ را شنید که مطمئنن. پدر میدونست اون چه در صدد انجام آنه حداقل در ابتدا توسط پسر نه باور خواهد شد و نه بدان اعتماد خواهد کرد، اما تصمیم گرفته بود از آن به بعد حقیقت رو به سادگی به پسرش بگه. با خودش گفت حقیقت اوریان سرانجام خود را نشان خواهد داد. حقیقت تنها چیزیست که او به اون اعتماد خواهد کرد. سپس جلو رفت و مختصرا شانه پسر را لمس کرد. از اینکه پرسیدی ممنونم پسر. برای اینکه اجازه میگیری تحسینت میکنم. بعضی از بچه ها میرن و ماشین رو بر میدارن و این کارشون مسئله ساز میشه. تو درخواست میکنی. و بعد اضافه کرد: تو مرد خوبی هستی. پسر در ابتدا نمیدانست چه بگوید. زیر لب گفت: متشکرم. پدر لبخندی زد. باز هم به طور مختصر دست پسر را لمس کرد و گفت: تو را دوست دارم. آنگاه به طرف صندلی خود برگشت. کمتر از یک دقیقه طول کشیده بود. نوجوان در حالی که از اتاق بیرون می‌رفت از روی شانه نگاهی به پدر انداخت. در پایان دومین روز اجرای تمجید یک دقیقه اعلام نشده، همه بچه‌ها فهمیده بودند چیزی در پدرشان تغییر کرده است. در شگفت بودند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بعد از شام پدر همه آنها را گرد آورد و گفت: تصور میکنم در فکر هستید که چه اتفاقی افتاده. پسر کوچک گفت: شما بیشتر از ما در این فکرید. پدر پیشنهاد داد: خیلی خوب، اونو به شما میگم. سپس به طرف دختر ارشدش برگشت و گفت: عزیز دلم، یادت میاد وقتی سوار اتومبیل بودیم از من پرسیدی به چی چیزی میخندم؟ و من به تو گفتم به لطیفه که خودم تعریف کردم. دختر با شادمانی آشکار از اینکه پدرش قضیه را به خاطر آورده گفت: آها بله، و شما به من قول دادید که برام تعریف کنید. خب وقتی داشتم رانندگی میکردم با خودم فکر کردم که واقعا در مواقعی که شما کار خوبی کرده اید توجه کافی به شما نداشتم. فقط وقتی به شما توجه کردم که رفتار غلطی داشته اید. سپس لبخندی زد و ادامه داد: و درست در زمانی که داشتم در این مورد فکر میکردم یکی از شما بدرفتاری رو شروع کرد. بچه ها لبخندی زدن و یکی از آنها به خنده افتاد. پدر گفت: خب من هم به خنده افتادم، چرا که این نمونه بزرگی بود از آنچه در خانواده ما رخ میدهد. من توجهی به هیچ یک از شما نداشتم، برابر این یکی از شماها چه کاری کرد؟ یکی از دخترها تصدیق کرد: من با برادر کوچکم جر و بحث کردم. خب حالا آیا خوشتان میاد که اگر گاهی کار خوبی کردید آن را به شما یادآوری کنم؟ دختر گفت: مطمئنن، خیلی عالی میشه. پسر نوجوان نجوا کنان و فقط به صورتی که همه بشنوند گفت: وقتش رسیده است. پدر نگاهی به او انداخت که نشان میداد از این اظهار نظر او ناراحت شده. پسر با آرامی گفت: متاسفم. تمامی خانواده شگفت زده بودند. پس از مدت‌های اولین باری بود که پسر چنین محجوبانه با پدر حرف می‌زد. نوجوان نیز تغییراتی را شروع کرده بود. پدر لبخندی زد و تشکر خود را با تکان دادن سر نشان داد. سپس گفت: حقیقتش اینه که تو راست میگی پسر، وقتش رسیده است. و فکر می‌کنم وقتش رسیده است که من و تو چنان رفتاری با یکدیگر داشته باشیم که دوست داریم دیگران با ما داشته باشند. بدون این هم که در خانه با دیگر دعوا کنیم، در جهان واقعی خارج به اندازه کافی سختی وجود داره. اگر در خانه یکدیگر را در حال انجام کارهای درست بیابیم همه ما بهتر عمل خواهیم کرد. هیچ کس حرفی نزد ولی همه موافقت داشتند. پدر ادامه داد: وقتی که واقعا میدانیم چه کار میکنیم زندگی برای همه آسان‌تر میشه. به این ترتیب قصد دارم در کمک به شما برای اینکه بدونید چه موقع کارهای خوب میکنید و چه موقع رفتارتان درست نیست بکوشم. سپس گفت: اگر کاری کنید که از آن خوشم نیاد به شما خواهم گفت. پسر کوچک گفت: دربارش با ما حرف بزنید. همه و از جمله پدر خندیدن. اخیرا در این مورد خوب بودم. نبودم؟
دختر بزرگ گفت چرا بوده اید؟ و اگر بخوام حقیقت رو به شما بگم پدر، باید گفت موثر بوده. پدرش رو بغل کرد و ادامه داد شما رو دوست دارم پدر. هیچ کس چیزی نگفت، اما همه احساس میکردن اتاق سرشار از عشق است. سرانجام پدر سخن گفت متشکرم عزیزم، احساس راحتی میکنم. میدونید که من هم میتونم از کمی تشویق استفاده کنم، بالاخره والدین هم انسان هستن. بچه ها هرگز در این مورد فکری نکرده بودن. سپس پسر کوچکتر خنده ملایمی کرد و گفت بابا من واقعا از این فکر شما، از این که ما رو تشویق یه دقیقه میکنید خوشم میاد. لحظه ای گذشت، مستقیم به چشمان پدر نگاه کرد و گفت شما حالا بیشتر با ما حرف میزنید پدر، در واقع طوری با ما رفتار میکنید که مثل آدمهای واقعی است. میخوام بدونید در این مورد چه احساسی دارم، احساس واقعا خوبی دارم پدر. همه بچه ها و حتی پسر نوجوان خندیدن. همه آنها وقتی از تمجید یک دقیقه ذکری به میان میامد آن را میشناختن و همه آنها از آن لذت میبردن. سپس پسر کوچک با آرامی گفت من هم شما را دوست دارم پدر. پدرش را محکم در آغوش گرفت. پدر احساس خجالت کرد، اما احساس خود را نزد بچه‌ها پنهان ساخت. وقتی حالش جا آمد با خنده گفت متشکرم پسر، به آن احتیاج داشتم. هنوز یاد نگرفته بود عمیق‌ترین احساسات خود را به فرزندانش نشان دهد. می‌دانست در صحبت با بچه‌هایش در مورد احساسات خود آنقدر که خودش انتظار دارد همیشه خوب عمل نمی‌کند، اما برخی اوقات میتوانست این کار را انجام دهد و حالا به تدریج میتوانست این کار را به طرز خیلی موثری شروع کند. برای بچه ها آشکار بود که پدرشان سعی خود را میکند و به همین خاطر او را بیشتر از پیش دوست داشتند. پدر نیز از این که تصمیم گرفته بود فرزندان خود را در جایی که کار درستی انجام میدهند مورد تمجید قرار دهد راضی و خوشحال بود. مفید میدونست اون چرا که اخیراً یافته و درک کرده بود به طور خلاصه بنویسه. پایان قسمت دوم.